قبل از آنکه وارد بشیم در ادامه بحث که بحث ناگفته های از مظلومترین پیامبر هست، من یک مقدمه رو عرض کنم برای کسانی که گاهی تو تماس ها هم داشتیم، تو پیام های هم داشتیم، اینها معترض بودن که چرا این مباحث حق است، قبول عمر چنین کاری کرده، حکم تیمم بلد نبوده، بدعت گذار بوده، مسلمان نبوده، بی ادب بوده و مسائل از این دست. حتی متاسفانه برخی از شیعیان هم نمیتونن تحمل کنن که آقا چرا اینها رو میگید، شما بیان کردن اینها بالاخره ضرورت نداره، چه اصراری. ببینید، ما موظفیم که از خدا و رسول پیروی کنیم، نه از افکار عمومی. مخصوصا ماها که لباس دین هم به تن داریم و مدعی و ادعامون این است که مبلغ دین هستیم و سعیمون هم بر این است که تا جایی که میتونیم از دین اسلام و اسلام حقیقی که همون تشیع است عرض کنم که تبلیغ کنیم و کارمون هم انشاءالله عنوان هدایتگری داره. ببینید، شماهایی که معتقدید نباید گفت، این خلاف نص آیه قرآن است. متاسفانه اینقدر تبلیغات سوء شده در سنوات اخیر در برخی از کشورهای اسلامی که برخی از شیعیان حتی مرددن نسبت به بیان بعضی از حقایق. خب حالا اینها من کار ندارم که پشتوانه هاش قضایه چیه، ما کار وسائل غیر علمیش نداریم، اما دقت کنید، ما موظفیم هر چه خدا و رسول فرموده است پیروی کنیم. در سوره بقره آیه 159 دقت کنید، خداوند متعال چنین می‌فرماید به کسانی که کتمان حق می‌کنند. این همون پیشنهادی که بعضیا حتی تماس می‌گرفتند و به ما می‌گفتند آقا نگیدی حرفا رو. خب ما میترسیم بینی و بین الله، میترسیم مصداق این آیه شریفه باشیم. قرآن چنین میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خداوند متعال میفرماید کسانی که کتمان میکنند اون نور و هدایتهایی را که خداوند متعال در قرآن بیان کرده است، این کسایی که دارن کتمان میکنن مشمول لعنت خدا و لعنت کننده ها هستن.
آیه
159 سوره بقره. یعنی آیه شریف چی داره میگه؟ میگه هر چرا که خداوند متعال بیان کرده است از حق و حقیقت، شما هم باید بیان کنید و کتمان نکنید. شکی نیست یکی از مسائلی که مکرر در قرآن بهش بیان شده، و اگر شما لغت حق یا الحق رو در قرآن سرچ کنید، گزینه‌ها و آیات فراوانی هست، این است که قرآن شریف در این کتاب نورانی مکرر سفارش کرده است به بیان حق. بگویید حق را، حتی حق و باطل رو قاطی نکنید. در آیه دیگری هست در سوره بقره آیه 42 که خداوند متعال چنین می‌فرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق و باطل رو قاطی نکنید، حق رو پنهان نکنید با این حال که میدانید. یعنی ما موظفیم اون چیزی را که تشخیص میدیم حق است بیان کنیم.
مثلا من اجازه فرمایید یک سوالی هم اینجا بپرسم، حالا جوابش مثل روز روشن هست، ولی باز هم برای اینکه اون دسته از عزیزانی که شاید این شبهه در ذهنشون به وجود بیاد، اینکه بحث تقیه اینجا مصداقیتی نداره. چرا؟ من رو این خاطر عرض می‌کنم که اول اینکه خب امیرالمومنین علی بن ابی طالب حقه، نه حرف بدی زدیم، نه اینکه به قول معروف حتی خود اهل سنت هم ادعا می‌کنن و اذعان دارن که ایشون رو علاقمند هستن با آقا امیرالمومنین علیه السلام. و اینکه مطلب دوم، ما مواردی در مورد عمر اینجا گفته میشه از خود کتب اهل سنت داریم میگیم، یعنی چیزی نیستش که مخفی باشه در پشت چهار یا هفت حجاب مخفی باشه و ما اون حقی رو بخوایم مطرح بکنیم که خب حالا بیان شدنش باعث بشه که خب بعضیا خیلی ناراحت بشن. خود هر اهل تسننی بره کتاب صحیح بخاری، سنن ابی داوود یا سنن نسائی رو برداره و شروع بخوندن، همین موارد که اینجا داره بیان میشه رو میتونه پیدا کنه. برای بحث تقیه اینجا مطرح،
بحث تقیه بحث بسیار پردامنه است، یه بحث فقهی است که آقایون باید مراجعه کنن که اصلا جاشو انسان باید بشناسه. بله، اصل تقیه لازمه، نص آیه قرآن هم هست، ولی دقت کنید در همه کره زمین، در هره همه ازمان، زمانها و قرنها، استدلال منطق همراه با ادب خریدار داشته و محترم بوده. یعنی اگر کسی مؤدب با استدلال با منطق چیزی رو بیان کند، هیچ کس ولو اون بیدین ولو اون مشرک اعتراض نمی کنه. اگر جایی میبینید بعضی ها مشکل درست میکنن، صدمه میزنن، یا به خاطر رزالت اون شخص است که از این قانون استثناست دیگه جز بشر نمیشه حساب کرد مثل بعضی از این داعشی ها، یا اینکه اون طرفی که داره بیان میکنه از این دوتا چارچوب خارج شده، یا بیادبی کرده است یا بیمنطقی کرده. وگرنه ببینید من پیشنهاد میکنم برای حفظ تقیه صحاح اهل تسنن دیگه تجدید چاپ نشود، چون ما که بنا نداریم. بعضی هم تقیه یعنی شما اعتقاداتت رو مخفی کنی برای حفظ جان، برای حفظ مال، در این حالی که اعتقادات ما از کتاب خود ما که نیست. ما داریم در واقع برای اهل تسنن کتاب صحیح بخاری رو دوره میکنیم، صحیح مسلم رو دوره میکنیم.
ظاهرا یکی از دوستان حالا به اسم آقای موسوی از بوشهر پشت خط هستن، اجازه میفرمایید؟
حالا اجازه بدید من اینو تموم کنم بعد در خدمتشون هستیم، چون میترسم مثل شبای دیگه. بله، پس بیننده های عزیز دقت کنن، ما هدف و قصدمون این است که یک سفره علمی پهن کنیم. این طرف ما نشستیم، اون طرف برادران و خواهران و سنی مذهب، حالا اون متعصبین رو شما اصلا جدا میکنیم. اینی که از دالی فرمودی درستم هست که خیلی ها به خاطر تعصب به ابوبکر و عمر حاضرن پیغمبر را حتی نعوذ بالله تحت الشعاع قرار بدن، اما بسیاری از اینها هم واقعا جاهلند، مظلومند، تعصب چنینی هم ندارن. و این مطالبی هم که ما داریم بیان میکنیم برای این توده ای از جماعت است که خیلی هم تماس داشتیم، تماس گرفتن، گفتن بله ما در کتابای خودمون دیدیم که عمر توهین پیغمبر کرده، دیدیم که این حکم تیمم بلد نبوده، تارک الصلات بوده، داریم فکر میکنیم. یعنی اون طرف قضیه رو هم باید مطرح کرد. لذا من مد نظرم این است که این مقدمه رو که عرض کردم، قرآن گفته یک، حق و باطل رو قاطی نکنید اولا، دو، کتمان حق نکنید. ما موظفیم بیایم الان یه ابزار دست تشیع افتاده، شما از اون طرف ببینید کانال ها و شبکه هایی که بر علیه پیغمبر اکرم، بر علیه اهل بیت پیغمبر اکرم اونقدر زیاده است که انسان گاهی اوقات سرش سود میکشه که چطوری مذهب این همه ثابت مونده بعد از این همه سال. خب حالا بعد از مدتی این تریبون دست شیعه قرار گرفته، چرا شما ها معترضید؟ چرا جلو خیر رو میگیرید؟ چرا جلو دیگران رو میگیرید که کمک کنن به این شبکات بتونه انشالله عرض کنم که اعتقادات صحیح پیغمبر اکرم رو به دنیا عرضه بداره؟ به بهانه های مختلف، یه وقت وقت بحث وحدت مطرح میشه، یه وقت بحث تقیه مطرح میشه، که اینا هر کدومش جای خودش درسته، اما انسان باید بشناسد که آقا این تقیهی که علما گفتن جاش کجاست، این وحدتی که دارن میگن جاش کجاست. لذا من مد نظرم این است، هیچ کسی روی کره زمین نیست که با این قضیه های ما مخالف باشد، چون ما اگر یک خط حرف میزنیم اقلا نصف صفحه مدرک میدیم، هی سند میاریم. بله خب برخی خوششون نمیاد، علت شبینه، شاید بعضی هم واقعا حق داشته باشن. مدت هاست که در تریبون های عمومی بله، از اینجور صحبت ها متاسفانه مطرح نشده است. این یک مقدمه عرض کردم برای عزیزانی که احیانا به ما معترض میشن چرا میگید؟ ما به طبق آیات قرآن موظفیم بگیم که اگر نگیم خودمون رو ملعون قرار دادیم و طبق آیه قرآن مورد لعن خدا و لعنین قرار گرفتیم. خب اگر آقای
میخوان حالا تمام ظاهرا قطع شد، حالا اگر
بله خیلی
وصل شد ظاهرا تمام، آقای محمدی از تهران، سلام علیکم آقای محمدی، ممنونم که تماس گرفتید. از اهل سنت هستید یا از شیعیان هستید عزیز
من؟ من از سنی هستم، من بسیر استودیو هستم الان.
سلام علیکم و رحمت الله.
من
سوالی که داشتم از آقای جرایتی،
اجازه
بفرمایید، من که من در سرم میبینم در مورد بدعت ها و نمیدانم تحریفات قرآن و و جریان حدیث جرسات را از آقا دارم مطرح میکنند.
بله
من یه سوال از خدمت آقا دارم.
شما اول سوال منو پاسخ بدید، من در خدمت شما هستم. آقای محمدی عزیز، برادر عزیز، آقای محمدی عزیز، آقای محمدی، آقای محمدی عزیز،
آیا این کم زنی بدعت هست یا نه؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید.
خب ببینید ما میخوام یک قدم به قدم بریم، اگه همه موضوعات مطرح کنیم که بهش کدومش نمیرسیم.
خب من قدم به قدم میذارم،
شما یک سوال ما رو جواب بدید، بنده همه سوالات شما رو جواب میدم.
من میخوام سوال کنم
عزیز من، شما یک سوال منو جواب بدید، من همه سوالات شما رو تا جایی که علمم بکشه جواب میدم. شما کدوم سوال رو میخوان پاسخ بدید؟ این سوالاتی
که شما حالا من اینو گفتم، گفت عرض کردم خدمتتون در نماز اجازه جواب میدم.
بفرم
در نماز تراویح
عرض کردم به فرض عمر در نماز تراویح، نماز تراویح را جماعت برگزار کرد و باز به خوبه بدعت را بنیانگذار کردم. این قرض شما را به فرض درشان قبول کردم. خب. من دارم از شما سوال میکنم.
خب قبول کردیم. بعدش آقا عزیز من قبول کردم به زبان
یا بدعت نیست
بابا نشد.
اگر بدعت نیست مدرک این کجاست؟
آقای عزیز شما از کجا رفتید به کجا؟ شما میگید من قبول کردم که عمر ابن الخطاب بدعت گذار است. بعدش کسی که بدعت گذار است شما
من که بدعت کردم شما چرا در بدعت میکنید؟ خیلی سوال ساده است.
اگر سوال ساده سوال من ساده تره. ببین آقا جون ما اهل این نیستیم که شما هر جا میخواید ما رو بکشونید. یک سوال ما رو درست جواب بدید.
ببینم شما ببینم سوال میخواید از مردم سوال کنید یا به عنوان یک کارشناس به مردم میخواید جواب بدید؟
بنده میخوام سوال کنم. بنده متاسفانه دعوام در این است.
سوال کنید بس در شبکه ننشین بیا بنشین پای گیرنده.
ببینید عزیز من شبکات بسیاری هستند که پاسخگوی شما برادر عزیز آقای محمدی شبکات بسیاری هستند که پاسخگوی شما سوالای شما هم مکرر جواب داده شده. چیز نوی نیست. کتاب ها نوشته شده.
اینم که شما شروع کردید 20 سال پیش اینا را گفتن.
بفرمایید شما یکی شما من بگید ما استفاده نمی‌کنیم. آقا 20 جواب داره شما یکی بگید. برادر ما برادر عزیز یک جوابش شما بدید. ما 20 تا جواب نمی‌خوایم. عمری که بدعت گزار است پیروی از او جایزه.
شما چرا جواب نمیده؟ من جواب
میدم. شما چرا جواب من سوال شما رو جواب بدم. آقا عمری که بدعت گزار است پیروی از او جایز است؟ بدعت در دین مگه گمراهی نیست؟ مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلم گفت کل بدعت ضلاله.
چرا از مرجعی که دم از آن را تربیت میدید داره تبعیت میکنه؟ آن مرجع مرتد. خب بگو
چی بگم من دیگه شما
حتما بگو
جواب چی بگم برادر؟
من میگم مرتضی.
ببینید عزیز من بنده اثبات کردم شما پیروی از خلیفه ای میکنید که طبق آیات قرآن کفر ایمانی داشته است. بدعت گذار مسلمان انصافا.
من میگم شما از کسی آقای درایتی شما از کسی پیروی میکنید مرجعی تقویت میکنید که منبع بدعت گذار است و خود شخصا من میگم مرتضی است.
خب به من چه؟ من دارم از خلیفه سوال کنم. آقای محمدی ما که با
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب تبعیت کی مرتد شدن آقای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب؟
شما نعوذ بالله معتقدید امیرالمومنین مرتدن؟ نعوذ بالله. ما از امیرالمومنین پیروی میکنیم الحمدلله.
شما امیر تو از صادق شیرازی تبعیت
آقا جان باز زدی به حاشیه. خیلی شما احتمالاً سنی هم نیستید یه مقداری دلتون پره. ما داریم اصلا کار علمی میکنیم. چی کار داریم بگیم؟ همه مراجع رو سر ما جای دارن. همه مراجع شیعه بحث با سر من.
مراجع نیست. بحث 1400 سال پیش اون زمانی که آقا رسول الله درخواست کردن که یک قلم و کاغذ بهشون داده بشه وصیتی بنویسن. یک کسی از اون جمع از اصحاب هم بود از صحابه هم بود بلند شد بی تربیتی کرد به پیامبر اجازه نداد که اون وصیت نوشته بشه. ما سوالمون اینه از همه بینندگان آقا جان این بی ادبی رو آیا عمر انجام داده یا انجام نداده؟ گفته ان الرجل لا یحجر، گفته العیاذ بالله پیامبر هذیان میگه، گفته پیامبر درد بر او غلبه کرده، کتاب خدا برای ما کافی است. دقیقاً مخالف نص صریح قرآن که میفرماید هم کلام خدا و هم دستور پیامبر رو باید با هم بگیرید و این دوتا از هم جدا نمیشه. سوال ما اینه، یک سوال خیلی واضح. حالا شما برمیگردید مسئله رو میارید
البته ایشون جزء برادران سنی و اینا نبودن، ظاهر امر ایه. حالا به هر صورت ببینید بیننده های عزیز که هر کی مطرح شد ما موظفیم هر کسی پیروی از مرجع تقلید اعلم خودش بکنه. مسائل فقهی هم به ما ربط نداره، بنده اصلا بلد نیستم. در هر فرع فقهی اگر مرجع تقلید شما اجازه داد مرتکب بشید، اجازه نداد حرامه. ای اصلا ربطی به توده مردم نداره. ای اصلا حرف بی خودی. فلان مرجع چیکار فلان مرجع؟ ببینید اهل تسنن دنبال تفرقه افغانی بین ماین که این جنایت خلیفه مشخص نشود. ما با هم مشغول بشیم دنیا نفهمد عمر خطاب بدعت گذار است. شیعه با هم مشغول بشود دنیا نفهمد عمر خطاب تارک الصلات است. بیننده های عزیز دقت کنید، ما اصلا اختلافی تو خودمون نیست. این مرجع تقلید اون مرجع تقلید. همه رو سر ما جا دارن. اگر 12 شرطی که خود مراجع گذاشتن برای خودشون کسی دارا بود انسان میتونه تقلید کنه. اعلم بره تحقیق کنید.
ببین الان ما اصلا بحثمون بحث عقائدی هستش، عقیده هستش، اینکه بعد از خدا پیامبره، بعد از پیامبر باید وصی پیامبر باشه، وصی پیامبر چه خصوصیاتی داره و الی آخر. بحث مرجع تبعی یک بحث تقلیدی هستش، در احکام هستش نه در عقاید، و اصلا به بحث ما فکر میکنم ربطی
اصلا نداره. ببینید اینا نمیدونم حالا با خودشون چی فکر میکنن، بیننده هم خودشون متوجه هستن که به هر صورت این آقا و افرادی همسال اینها میگن هم 5 دقیقه وقتی برنامه رو بگیریم بازم غنیمت هست، ان شاء الله که ان شاء الله که شکلی نباشه و اینها
همه ما رو مشمول
هدایت زن باشه. خیلی خوب، یک مقدمه بود که عرض کردیم. موضوع سخن همچنان که در شب گذشته مطرح کردیم ولو به کندی پیش میره، اما خب مباحثی داره مطرح میشه که اینا همه مرتبط است با اصل مبحث. بحث ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر بود. عرض کردیم ظلم های پیغمبر اکرم شد، چه در زمان حیاتشون، چه بعد از شهادتشون، و چه از قرن هفتم تا به امروز که داشتیم ظلم هایی رو بیان میکردیم که در زمان حضور پیغمبر، در حضور پیغمبر اکرم انجام شد. یکی از این ظلم هایی که در حق رسول اکرم روا داشته شد، بحث مخالفت گسترده و صریح صحابه پیغمبر اکرم با دستورات رسول الله بود. یعنی مکرر در مکرر پیغمبر اکرم امری میفرمودن، اینا اطاعت نمیکردن، نهی میکردن، اینا اطاعت نمیکردن. و متاسفانه یک نکاتی رو در این مطالب بیان کردیم که بیننده ها دیگه خودشون مشاهده کردن که چقدر ظلم به پیغمبر شده است. جنگ احد رو بیان کردیم، جنگ خندق رو بیان کردیم، رسیدیم به جریان حدیبیه. صلح حدیبیه، حدیبیه در واقع جنگی صورت نگرفت. ما دو تا صلح در اسلام داریم که اگر نگیم خاصیتش از جنگ بیشتر بوده قطعا کمتر نبوده. یعنی اون سیاست گذاری این دو تا معصوم در این دو تا صلح به مراتب از جهاتی شاید کار ده ها جنگ رو انجام داده. یکی صلح حدیبیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مؤسس بودند و این صلح نامه رو امضا کردند. یکی هم صلح آقا امام مجتبی علیه السلام است که هر دو تقریبا در یک راستا بود. یعنی اون قراردادی که امضا شد، چه در صلح حدیبیه و چه در صلح امام مجتبی علیه السلام، یک شرایطی، یه بستری فراهم کرد که اسلام را قدمها که نه کیلومترها و سالها پیش برد. چون صلح حدیبیه نتیجه اش شد فتح مکه، و صلح آقا سید الشهدا، عرض کنم آقا امام مجتبی علیه السلام، نتیجه اش شد قیام سید الشهدا که تا به امروز مطرحه. بذار یکی از مظلومیت هایی که آقا امام مجتبی علیه السلام دارد، حتی بین ما شیعه ها، مردم تو کتشون نمیره، همچه کمی تعلل میکنن چرا امام مجتبی صلح کردن. در واقع صلح نبود، نگه داشتن دشمن بود.
آتش بسی بود که مفادش بسیار مسئله
تماماً به نفع تشیع شد. که حالا من نمیخوام موضوع سخنم صلح امام مجتبی نیست، که ای کاش برنامه‌های متعدد ضبط بشه. من اخیراً می‌دیدم در همین برنامه دیدگاه این غزالی زحمت کشیدین، بسیار قشنگ آقای مهدی پور باز کردن این قضايا رو.
ان شاء الله مجددا پخش میشه.
خیلی خوب کس
این مطلب. بله
ببینید، صلح آقا امام مجتبی علیه السلام در حد خلاصش اینو عرض کنم، قراردادهای بندهایی رو امام مجتبی علیه السلام در این صلح نامه گنجوندن که معاویه و ابتدا نفهمید، به حساب خودش فکر کرد خلافت رو گرفته از آقا امام مجتبی. اما بعد که این داغی از کلش افتاد، این بندهای صلح را نگاه کرد، دید همش به ضررشه. مثلا رسما رو منبر پیغمبر پاره کرد صلح نامه رو و به هیچ کدامش متعهد نشد. در این قضیه حدیبیه هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عین حالی که علی رغم این که بسیاری از صحابه، بلکه میشه بگیم 90% صحابه با قرقر و با اعتراض با پیغمبر برخورد میکردن که چرا صلح کنیم، اما حضرت بالاخره وصل به وحیان، وصل به آسمانن، قراردادهایی رو در این صلح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امضا کردن که نتیجهش ختم شد به فتح مکه. گرچه اون روز صحابه نمیفهمیدن، گرچه اون روز حتی خیلی ها تو رو پیغمبر استادن که عرض میکنیم. جریان حدیبیه از دو جهت قابل بررسی است. یه جهتش رو اهل تسنن خیلی بهش میپردازند و بال و پر بهش میدن و هی هر جا هست او رو مطرح میکنن. یه جنبش رو هم متاسفانه چون میبینن به نفعشان نیست، چیکار میکنن؟ مخفی کردن و مطرح نکردن. ما قسم مخفیشو میخوایم در این جلسات مطرح کنیم که اوج مظلومیت پیغمبر اکرم هم هست. یعنی همین صحابه‌ای که در احد پیغمبر رو تنها گذاشتن، همین صحابه‌ای که در خندق گوش به حرف پیغمبر نکردن، همین صحابه‌ای که در جاهای متعدد در نمازهای جمعه که در چند مورد آوردیم تخلف میکردن، همین صحابه دو مرتبه پرونده سوئی از این صحابه باز شد برای اینکه همه صحابه پرستان دو مرتبه به خودشون بیان. آقا اگر امر دایر شد بین پیغمبر و صحابه کیو انتخاب میکنی؟ قطعا باید پیغمبر رو انتخاب کنی نه صحابه رو. لذا دقت کنید در قرآن مجید که قضایای حدیبیه خب آیاتی هم برش نازل شده است که مشهورش همین است که آیه بیعت رضوان در همین حدیبیه نازل شد که لقد رضی الله عن المؤمنین، که من این آیه رو برای شما تلاوت کنم، اون چیزی که خیلی اهل تسنن روش مانور میدن این آیه است، این هم جریان داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. این آیه رو خیلی ها از اهل تسنن انگار که فقط قرآن همین یک آیه رو دارد، که معتقدن در روز حدیبیه که عرض میکنیم حدود 1800 تا از صحابی ها با پیغمبر بودن، بعض از نقل‌ها داره 1400 نفر، اینا آمدن با پیغمبر بیعت کردن، آیه هم چنین نازل شد، اینها به اشتباه به تفسیر رأی این آیه را فضیلت برای همه صحابه میدانند برای تا روز قیامت. یعنی میگن خدا فرموده است که ما از اینها راضی هستیم کلن. لذا او آقایم که او شب زنگ زد میخواست حدیث عشره مبشره رو مثلا دفاع کنه ازش، من بهش گفتم اگر در صحیح بخاری و مسلم عشره مبشره بود من میپذیرم. رفت و شب بعد زنگ زد، معلوم بود که در صحیح بخاری و مسلم پیدا نکرده چون نبود. ما از اون طرف حدیث دیگه از بخاری نشون دادیم که در روایت آمده بود که ابن عباس یا نمیدونم ابو هریره کی بوده گفته بود که پیغمبر اکرم به هیچ کس وعده بهشت رو کره زمین نداده، نص صحیح بخاری. و آقای جمله رو می‌خواست بگه که من بالاتر از صحیح بخاری آیه چی دارم، مدرک دارم، که چی؟ که خداوند متعال از عمر و ابوبکر و عثمان برای همیشه راضی است. این آیه رو میخون ابتداعا که لقد رضی الله عن المؤمنین. اولا بیننده های عزیز دقت کنید، خداوند متعال نفرموده است لقد رضی الله عن المسلمین.
امکان داره این مقدار کوچیک‌تر بشه این صفحه که
اون قسمت صفحه رو من راستش که بهتر از این کوچیک‌تر از این بلد نیستم. بازم
خب آیه 18
سوره، آیه 18 سوره فتح هست.
سوره فتح بله. دوستانی که حالا قرآن دارن میتونن خودشون اینا
اونایی که قرآن دارن دقت کنید. خب تحت این آیه شریف خودش جلسات صحبت داره که من فکر کنم در چند سال گذشته اصلا موضوع سخنمون در ایام فاطمیه همین آیه شریفه بود، اما چون اینو میخوام مقدمتاً برای امر دیگه عرض کنم. خب ببینید آیه داره لقد رضی الله عن المؤمنین، یعنی خدا از مؤمنها راضی شد نه از مسلمین. پس صحابه‌ای که شرط ایمان را ندارند خود به خود از تحت این آیه شریفه خارج میشن. یکی کم آخر داره فعلم ما فی قلوبهم، خدا اون چیزی که در دل شما صحابه بود را هم میدانست. من مد نظرم این تیکه است، خداوند متعال به هیچ کس چک سفید امضا نداده، حتی به پیغمبرهاش، صحابه که سهله. اینا معتقدن این آیه شریفه یعنی چک سفید امضا به همه صحابه، هر جرم و جنایتی بعد از این بکنی رضی الله عنه، قتل و غارتی بکنی رضی الله عنه، بدعت در دین خدا بگذاری رضی الله عنه، ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین رضی الله عنه، ابوبکر و عمر قاتل فاطمه سلام الله علیها رضی الله عنه، عایشه و حفصه قاتل پیغمبر اکرم رضی الله عنها. من نمیدونم اینها کی از این خصوصیت دست برمیدارن به استناد همین آیه. آیا دقت کنید، آیا واقعا خداوند متعال طبق این آیه چک سفید امضا به صحابه داده است یا خیر؟ این سوالی است. در جواب میخوام بگم صحابه که هیچی، خدا چک سفید امضا و تضمین همیشگی به پیغمبرهاش هم نداده، چه برسه به اینها. من سه تا آیه رو برای شما میخونم، آقا من میگم شما پیدا کنید.
آقا اگر اجازه بفرمایید حالا قبل از اینکه بریم وارد اون بخش بشیم، دوستان یک میان برنامه رو آماده کردن با هم ببینیم تا بعدش ان شاء الله از خود قرآن هم پیدا بکنیم آیات رو برنامه‌نویسی بینندگان هست بدیم. باز یک صلوات بر محمد و آل محمد، یک میان برنامه رو با هم ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرج.
احادیث اهل تسنن در تحقیر و تخریب شخصیت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. جدا کردن قرآن از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و منع تدوین حدیث. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت بدون وضو نماز می‌خواند. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت اهل شرابخواری بوده است. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که در منزل ایشان سگ نگهداری می شده. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت قصد خودکشی داشت. به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت با شراب وضو می گرفت. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت به بچه یتیمی ناسزا می گوید و او را آزار می دهد و به گریه می اندازد. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت اهل فحش و بدزبانی بود. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که قبل از بعثت بت پرست بوده و نذورات بت‌ها را می‌خورده است. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که زنی نذر کرد برای ایشان دف و دایره بزند و آواز بخواند و پیامبر نیز کار او را تایید کردند. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که انگشتر طلا به دست می کرده است. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت زدند که ایشان شب به عروسی می رفت و نماز صبح ایشان قضا می شد. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که مردم او را کاملا عریان دیدند. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که مسائل زناشویی خود را برای دیگران نقل می کرده است. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت در بین نماز آب دهان می انداخت. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که ایستاده ادران می کرد.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، چه خوب میان برنامه هم که دوستان ما آماده کرده بودن برای بحث مواردی که توهین ها، جسارت ها و نافرمایی هایی که نسبت به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از طریق اصحاب انجام شده بود، تماماً با آدرس از خود کتب اهل سنت آدرساشو ذکر کرده بودن. دیگه جای شک و شبهه برای کسی نمیمونه اگر کسی به دنبال حق و حقیقت باشه. همطور که آقای درعتی فرمودن، خداوند به هیچ کس چک سفید امضا نداده که تو دیگه هیچ مشکلی نداری، هر کاری میخوای بکنی. اگر گناه هم کردی، دقت کنید، اگر گناه هم کردی دیگه تو اهل بهشت هستی، هر اشتباهی هم که بکنی خدا از تو راضی هست و دیگه به قول خیلی عامیانه خر طرف از پل گذشته باشه. مثالی هست که میزنن دیگه، طرف از پل گذشته باشه. یک همچین چیزی رو خداوند به هیچ کس نداده، حتی به رسول خودش، حتی به پیامبران، به مرسلین. و برای اثبات همین مطلب سه نمونه از آیات قرآن کریم که در همین زمینه هست و حتی نسبت به پیامبر خدا با شدت و لحن شدیدی صحبت شده که ای رسول خدا مواظب باش، اگر چطور بشه و چطور میشه و الی آخر، که انشالله توضیحات بیشتر آجای درت خواهند داد، ما انشالله امشب برای شما بیان خواهیم کرد تا مشخص بشه که دیگه اصحاب که جای خود دارن، خداوند به پیامبر هم چک سفید امضا نمیده. حاجا مدخمت هست.
خب برای اینکه رشته بست یاد تو اینجا برای عزیزانی که در خدمتتون هستیم، صحبت حدیبیه است. گفتیم یک نیمه پنهان داره حدیبیه، نیمه آشکار. نیمه آشکارش این است که میگن بله اینها اومدن با پیغمبر زیر درخت بیعت کردن و آیه بیعت رضوانم نازل شد و اینا همشون خوبند و خدا هم گفته ما از اینها راضییم، پس شما هیچ اعتراضی به اینها نکنید، چون خداوند متعال کلا از اینها راضی شد تا روزی که مردن. میخوام بگیم این آیه قرآن مقطعی است، معنا ندارد که خداوند متعال از مخلوقی راضی باشد، چک سفید امضا بهش بده، تضمین کند تو هر جنایتی هم که بکنی من از تو راضیم. بله در بیعت رضوان مؤمنینی که خالصن و مخلصن در کنار اون درخت با عقیده با پیغمبر بیعت کردن، مقطعا خدا از اینها از بعضیاشون راضی شد. اما نبین معنا که اینها بعدش دیگه هر جنایتی که کردن باز عطف به ما سبق بشه، نه خدا که از اینها راضی است جنایتشو پس ما نادید بگیریم. نه، مد نظرم اینجا بود که میخوام عرض کنم حتی خداوند متعال نسبت به پیغمبرانش رو درواسی ندارد، یعنی یه چکی سفید امضایی به پیغمبرها ندادی، که البته ما معتقد پیغمبرها معصومن. این آیاتی هم که هست در واقع میخواد برای ما تبیین کند که غیر از معصومین بقیه همه در مزان خطا اشتباه حتی جهنمی شدن هستن. من سه تا آیه رو انتخاب کردم اینجا براتون میخونم. یکی آیه سوره حاقه آیه 44. آقا شما تلاوت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین.
ببینید این استاد پیغمبر اکرم است. خداوند میفرماید یا رسول الله، اگر سر و سوزن، این محتوای ترجمه اینه، من نمیخوام تحت لفظی. خداوند میفرماید یا رسول الله اگر سر سوزنی از وحی تخطی کنی، تصرف کنی، من رگ گردنت رو میزنم. عجب، به پیغمبرش فرموده اگر سر سوزنی تخطی کنی من تو را مجازات میکنم، ولی صحابه رو رها کرده رضی الله عنهم. کلن برید کیف کنید آی صحابه، چون یک بار در زیر درخت با پیغمبرتون بیعت کردید، آیه هم نازل شد در فضیلت بعضی از شما ها، پس کلن خدا از شما راضیست. نه، این با این آیه قرآن منافات داره، قرآن که یک آیه نداره. پس اینجا در این آیه اثبات شد که خداوند متعال حتی نسبت به پیغمبر اکرم خودش هم رو درواسی ندارد. یک آیه در سوره اسراء آیه 74-75 هم یه امر مشابهی هست. آقا بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذن لاذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
این آیه هم جزء آیات عجیبی است، که البته یکی از آیاتی که اثبات میکنه پیغمبر اکرم معصوم هستن همین است، که خدا میفرماید اگر لولا ان ثبتناک، اگر او اسمت مطلق را ما به تو نمیدادیم و تو مقداری به مشرکین متمایل میشدی، هم در دنیا تو را عذاب میکردیم هم در آخرت. اینا رو پیغمبرش میگه، پیغمبر که بالاتر از صحابه است.
و هیچ ناصر و نصیر و یاوری هم پیدا نمیکردی.
و هیچ یاوری هم پیدا نمیکردی. این محتوای آیه این است که یا رسول الله تو که معصومی، اما اگر ما بنا بود اسمت رو از تو برداریم و تو هم بیای متمایل بشی مثلا به مشرکین، ما ولو تو پیغمبر ما بودی، اما هم در دنیا و هم در آخرت تو رو میگرفتیم و مؤاخذه میکردیم. بس شما بگی صحابه رو خدا ول کرده، گفته یک بیعتی که کردند و بعدم هزاران بار این بیعت رو شکستند، رضی الله عن المؤمنین، خدا همیشه از اینا راضی است. اینها دروغ هاست که به شما گفتن. قرآن رو باید مجموعه دید، نه یک آیه را. آیات محکمش قبول، اما اینها جزء آیات متشابهی است که نیاز داره انسان از احادیث صحیح پیغمبر اکرم در توضیح اونها چیز یاد بگیره. اینم یه آیه. آیه سومی هم هست که میخواد بفرماید خداوند حتی با پیغمبراش رو در باسی ندارد، تضمینی به پیغمبر نداده، چه برسه به صحابه؟ در سوره اعراف آیه 6.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين.
این دیگه خیلی واضح است، خداوند میفرماید ما همه انبیا رو مورد سوال قرار میدیم، باید جواب بدیم. یعنی صحابه بالاتر از پیغمبران، پیغمبران خدا باید بایستن جواب خدا را بدهن. اما صحابه گفتن نخیر، خدا فرموده ما از شما راضیم، شما فل جنه، عمر فل جنه، ابوبکر فل جنه، اما پیغمبر نه، تو صبر کن جواب بده. معقول نیست. خداوند متعال به هیچ کس تضمین بهشت نداده است. یکی دیگه نست آیات قرآنه. بله، اگر اینها مطیع خدا و رسول بودن، همین صحابه در دین خدا بدعت نمیگذاشتن و تمام فرمایشات خدا و رسول را عمل میکردند و با ایمان میمردند، بله اینها داخل در بهشت میشن. جدای از این که ما در آیاتی در قرآن خوندیم، فرض میگیریم آقا آیه بیعت رضوان برای همه صحابه است، خیلی خوب، فرض میگیریم منافق و غیر منافق و مؤمن و مسلم همه قاطی، این 1700-800 نفر رو خدا گفته از اینا من راضیم. این آیه رو دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرض میگیریم اینا یه کار خوبی هم کردن، اما بعد از قضیه حدیبیه چقدر مخالفت کردن همین صحابه با پیغمبر اکرم که میاره میشان. اگه برسیم میخونیم قرآن هم داره میگه هر کس که مخالفت با رسول اکرم کنه اعمال خوب قبلیش باطل میشود. بر فرض هم بگوییم خدا از همه این 1800 صحابی راضی شد، بیننده های عزیز، به نص آیه قرآن رضایت مقطعی است. اگر تونستن نگه دارن این رضایت خدا را، این اطاعت از خدا و رسول رو، بله با همیشه که از دنیا برن اینا قطعا بهشتیان، کم هم نبودن الحمدلله. بله. خیلی از صحابه بودن در رکاب پیغمبر به شهادت رسیدن، اینا قطعا بهشتی هستن. اما ما داریم میگیم گروهی از همین کسانی که در زیر درخت با پیغمبر اکرم بیعت کردن، اینا مؤمن نبودن. به نص آیه قرآن داره لقد رضی الله عن المؤمنین، همو آیه بیعت رضوان هم کلی نیست، مشروطه. خدا از مؤمنها راضی شد. کی مؤمنه؟ کسی که در دین بدعت میگذاره مؤمنه. عمر خطابی که به پیغمبر فحش میده مؤمن است. عمر خطابی که بدعت میگذاره، بدعت تراویح، همچنان مؤمن میماند. عمر خطابی که حکم تیمم بلد نیست مؤمنه. خب اینا که دیگه شرط ایمان دیگه عقلش این است که باید اطاعت از خدا و رسول کند. لذا ما معتقدیم این آیه دال بر فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و دیگران نمیشود. بله، برخی از صحابه رو ما داشتیم، اونجا واقعا ثابت قدم بودن، بیعت با پیغمبر کردن، در جنگ های بعدی هم به حمدالله فرار نکردن و با همین اعتقاد از دنیا رفتن. بله اینا عرض کنم هنیئا لهم، بهشت گواراشون باد. اما اینها ابوبکر و عمر و عایشه نیستن. باز ما برمیگردیم سر همین بت‌هایی که برای اهل تسنن بت شدن. پس این یه بخشی از جریان حدیبیه هست که اینو زیاد مطرح میکنن تا اسم حدیبیه میاد، میگه بله همه راضی بودن و خدا از اینا راضی شده و آیه نازل شده. این آیاتی که من مد نظرم بود براتون خوندم، دلیل بر این است پس نمیشود یک آیه را دلیل بر فضیلت یه شخصی گرفت مادام العمر. یک نکته،
حتما این بخشی بود که معمولا اهل سنت با افتخار از اون یاد میکردن و بولد میکردن و پررنگش میکردن و به عنوان تأییدی بر حالا رضی الله بودن ابوبکر و عمر و عایشه و غیره استفاده که دقیقاً اینجا با بیان سه آیه دیگه از خود قرآن کریم و مطلبی که جناب عالی فرمودید کاملا خلاف این مطلب ثابت میشه.
یعنی اثبات شد که اینها نه تنها نمیتونن از این آیه به نفع خودشون استفاده کنن، بلکه ما در منابع متعددی داریم که اصلا به ضرر اهل تسنن هست، بهتره آیه رو مطرح نکنن، روشو بالا نیارن. جدای از این که در بحث بیعت رضوان در آیه‌ای که مطرح شد نکات دیگه هم خودش داره که کلمه به کلمش باید مورد بررسی قرار بگیره، ولی خب ما فعلا بحثمون این نیست، نمیخوام دیگه خیلی جریان رو ادامه بدیم. پس این یه بخشی است که اینها زیاد مطرح میکنن، خیلی خوشحالن از آیه بیعت رضوان رو که به این شکلی گرد. یه نیمه پنهان دیگری هم حدیبیه داشته است که اون کمتر مطرح میکنن، یعنی در واقع وقتی که اون نیمه پنهان مطرح بشه این آیه معنا میشه. یعنی وقتی که شما اثبات کنید گروهی از همین صحابه گوش به حرف پیغمبر نکردن، امر پیغمبر رو اطاعت نکردن، شخص عمر خطاب در دو جا مخالفت صریح کرد با پیغمبر اکرم، یک جا که عرض میکنیم در یک قسمتی هم که اصلا به خاطر قضیه امضای حدیبیه شک که در نبوت پیغمبر کرد. در همین جریان الان سناتو نشونتون میدم. حالا من سوال میکنم کسی که در نبوت شک کند رضی الله عنه خدا کلا راضی است؟ نبوت در جزء اصول دین است که هم شیعه قبول داره هم سنی.
حضرت خداوند پیامبرش رو حالا اگر به این اعتبار بتونیم بگیم تهدید میکنه که اگر کمترین چیزی رو به سمت مشرکین بری و از اونها قبول بکنی یا بر ما دروغی ببندی رگ گردن تو رو میزنیم. پس گناه کسی که پیامبر خدا رو کلن نفی بکنه و کلن اون رو به کذاب بودن و دروغگو بودن نسبت بده دیگه گناه این چقدر میشه؟
مثلا جمله خلیفه این است: ما شککت فی نبوت محمد الا یوم اذن، به تعبیر های مختلف
الله.
که اونقدری که امروز در حدیبیه نسبت به نبوت این پیغمبر شک کردم تا امروز قد شک نکردم. اینا ببینید رضی الله عنه خدا از آقا راضی است، ولو شک که در خدا بکند خدا ازش راضی است، ولو پیغمبر رو قبول نکند خدا ازش راضی است. حالا اول دقت کنید، ما سه نکته رو در این قسمت پنهان حدیبیه بیان میکنیم. نکته اول، مخالفت صریح عمر بن الخطاب با دستور پیغمبر برای رفتن به مکه و اظهار ترس او، یک بخش. نکته دوم، مخالفت گسترده بسیاری از صحابه با امر پیغمبر. نکته سوم هم شک عمر بن الخطاب در نبوت پیغمبر به خاطر جریان حدیبیه. قبل از اونی که وارد این سه نکته بشیم، که اوشب هم که ما وارد بحث خلاصه از حدیبیه شدیم، باز نصف کار مون، امیدوارم امشب بتونیم خلاصه رو عرض کنیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال ششم هجری به خاطر یک رؤیای صادقه و یک خواب راستی رو که دیدن تصمیم گرفتن که برای انجام عمره راهی مکه بشن. خب میدونید اینها 5-6 سال بوده که از خونه هاشون خیلی از کسانی که از مکه هجرت کردن دور بودن. پیغمبر اکرم اعلان عمومی فرمودن که ما در ماه ذوالقعده انشاءالله برای انجام اعمال عمره به مکه میریم. خب همه صحابه هم استقبال کردن، خیلی دوست داشتن که برگردن خونه هاشون، زندگیشون، قوم خیشاشون، و پیغمبر سفارش کردن برای اینکه مشرکین فکر نکنن ما قصد جنگ داریم، هیچ گونه سلاحی با خودتون بر ندارید، فقط سلاح سفر، که سلاح سفر در لغت عرب همون شمشیری است که اینها همیشه همراهشون هست، نه زره بردارید، نه سپر بردارید، نه نیزه و هیچ چیز بردارید، فقط یه شمشیر رو محرم بشید و حرکت کنید. 1400 نفر و به قولی 1800 نفر از صحابه حرکت کردن از مدینه به سوی مکه و قصدشون هم فقط انجام اعمال عمره بود. در ذوالحلیفه احرام بستن، 70 شتر رو برای قربانی تعیین کردن و همه اینها رو هم پیغمبر می‌خواستن اینجوری ابراز کنن که اگر از طریق مشرکین یه مخبری رفت و خبر رسوند به مشرکین و اینا اومدن، فکر نکنن ما مسلمان رو برای جنگ اومدیم، نه بدونن اینا همه محرمن، اینا هم قربانی هاشونه، فقط انجام عمره قصد و غرض اونهاست. خب قریش از حرکت پیغمبر آگاه شد، برای اینکه جلوگیری کند از پیشرفت مسلمان ها، خالد ابن ولید رو با 200 تا سوار نظام به یک منطقه به نام کراع الغمیم فرستاد که جلوی مسلمان ها رو بگیرد، نه نزدیک مکه اصلا نیان که بعد نیاز به درگیری باشد. خب پیغمبر اکرم وقتی خبردار شدن که قریش متوجه شده است و یک گروهی رو فرستاده به توسط خالد ابن ولید، نشستند و مشورت کردند و به این راهنما فرمودن که ببین ما رو از یک راهی ببر که با این خالد ابن ولید برخورد نکنیم،
روبرو
نشیم. او آدم خونریز وحشی جانیست، قصدش هم آدم کشیست، ما هم قصدمون درگیری نیست، از یک جایی ببر که ما با این روبرو نشیم، مثلا درگیری نیاز نباشه که انجام بشه. خب این راهنما یه شخصی بود از قبیله اسلم، راهنمای کاروان رو به عهده گرفت، کاروان رو از دره‌های صعب العبور عبور داد که مثلا با خالد بن ولید مقابل نشن. در یک نقطه‌ای به نام حدیبیه اینا فرود آمدن. سواران قریش از مسیر پیغمبر آگاه شدن، یعنی خالد ابن ولید به اضافه 200 نفر فهمیدن که پیغمبر اکرم از کجا رفتن به کجا و در صحرای حدیبیه،
یعنی راه دوم رو متوجه،
یعنی راه دوم رو هم که باز همین صحابه خبرکشی کردن، همین صحابه‌ای که شما تو سرشون دارین قسم می‌خورید، رفتن خبرکشی کردن و به اصطلاح راپورت دادن که آی خالد ابن ولید پیغمبر از اینجا اومده. کار نداره حالا اسمشون چیه، بعداً شاید بهش برسیم. سواران قریش از مسیر پیغمبر آگاه شدن، فوراً خودشون رو به نزدیکی‌های مسلمان‌ها رسوندن، به شکلی که اگر پیغمبر می‌خواستن رد بشن باید از جلوی خالد بن ولید رد می‌شدن، یعنی مسیر دیگه باقی نمونده بود. خب پیغمبر اکرم در این سفر قصد جنگ نداشتن، همچنان که عرض کردیم قرارم بود که صحبت کنند، به اصطلاح مذاکره کنند با قریش. قریش نماینده‌های متعددی رو به سمت پیغمبر فرستاد. حضرت در حدیبیه دیگه سکنا گزیدن، چادرها رو پهن کردن. هی قریش هم پیغام پسخواب میاره که برای چی اومدین، مثلا شما چرا به این شکل. پیغمبرم به هر کی از هر کدام از این نماینده‌ها میامدن میفرمودن ببین آقا جان، اینا هیچ کدوم سلاح همراهشون نیست، ما قصد جنگ نداریم، اینا قربانی است، اینا همه محرمن،
میخوام بریم
عمره انجام بدیم. اما متاسفانه اینها قبول نمی‌کردن و هی عوض می‌کردن، هی نماینده عوض می‌کردن تا اینکه یه شخصی رو مشرکین قریش فرستادن به نام عروه ابن مسعود. اینو به عنوان نماینده قریش فرستادن و عروه ابن مسعود اومد و پیغمبر گفت که تصمیم گرفتی که به مکه حمله کنی؟ پیغمبر اکرم فرمودن مگه من چند بار حرفو تکرار کنم؟ به قبلی‌ها گفتم، به تو هم دارم میگم، ما قصد جنگ نداریم، وگرنه قصد جنگ داشتیم مثلا نظامی بودیم، وسیله‌ای برمی داشتیم. و عروه باورش نشد، یک نگاهی کرد به اصحاب پیغمبر، چون میدید خبردار شده بود که در جنگ احد گروهی از همینا فرار کردن، در جنگ خندق همینا فرار کردن، در جنگ‌های متعدد پیغمبر رو تنها گذاشتن، یه طعنه پیغمبر زد. یک نگاهی کرد، نگاهی به اصحاب کرد، گفتش که تو با همینا میخوای مثلا به مسافه قریش بیای که به تعبیر من خدمیون همشون دروان فرار میکنن؟ اینقدر میگن شور شده که خانم فهمیده، اینقدر اصحاب پیغمبر رو تنها گذاشتن و در رفتن که این نماینده مشرک عروه ابن عرض کنم که مسعود گفت با همینا ها میخوای با ما به جنگی که در خیلی از جنگ ها تو رو تنها گذاشتند و فرار کردن. اینجا دقت کنید که حالا شاید بهش نرسیم، ابوبکر حاضره، این ابوبکر ایستاده، پیغمبر نشستن، عروه ابن مسعود هم نشستن، گروهی از صحابه هم نشستن. تا که عروه ابن مسعود به پیغمبر چنین گفت این صحابه ای تو اهل جنگ نیستن تو در میرن، نعوذ بالله، تو روی پیغمبر ابوبکر یک فحش ناموسی داد به عروه ابن مسعود که اصلا الان نمیدونم کدوم شهر لات پروریه، تمام لات های جهان رو جمع کنید، این فحشی که ابوبکر در صحیح بخاری هم هست، امسوس به بغل لاتی، دیگه ترجمه نمی کنم، اونایی که بدن برن نگاه کنن، به عروه ابن مسعود تو رو پیغمبر اینقدر بی ادب، این اگر نعوذ بالله اصلا پیغمبر رو نمیبینن. یک جمله زشتی به عروه ابن مسعود گفت که حالا ما در جایی که بی ادبی هایی که در تو رو پیغمبر کردن و اونجا اگه برسیم بهش خواهیم پرداخت. کار ندارم که تو ما رو آدمای فراری میدونی، مثلا یکی دیست میگه خب تو خودت اعتراف کردی در احد که من در رفتم، اول نفری که برگشت من بودم، اون رفیقت عمرم که گفت من در رفتم مثل بز کوهی روی کوه ثابت قدم موندم، اون رفیق دیگه عثمانت که رفته بود تا 3 روز دیگه برگشت، خب خبرها میرسه به اینها دیگه، ناراحتی نداره، خب در رفتید، کار نداریم. خطاب به عروه یک فحش رکیکی داد، پیغمبرم اونجا یک تعنی بهش دادن که بدزبانی نکن. حالا ببینید اینو من یکم تو پرانتز عرض کنم، فرض میگیرید یکی از ملاهای شما تو مسجد نشسته، یه عالم، یه مولدی داره با یکی صحبت میکنه، کسی بیاد تو روی عالم به یکی دیگه فحش بده، این بی ادبی با عالم حساب نمیشه؟ قطعا همینه. اینا پیغمبر اصلا حساب نمیکردن، هر کاری دوست داشتن میکردن، حالا کار نداریم. در هر حال پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن که یک قرارداد صلحی امضا کنن، که خیلی خوب، حالا که شما نمیذارید ما به عمره بریم، الان ما از اینجا برمیگردیم، اما یک قرارداد صلحی رو قرار شد که حضرت امضا کنند و دستور بدن که قربانی ها رو ذبح کنند و اینا از احرام خارج بشن و برگردن. این خلاصه حدیبیه است. اما نکته اولی که میخوام عرض کنم، دقت کنید در اینجا قبل از آنی که اینها بیان هی نماینده میفرستادن و میرفتند و اینها، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عمر خطاب فرمودند که عرض شود برو به شهر مکه به عنوان نماینده ما و اونجا این خبر رو برسون که آقا ما به خاطر جنگ نیامدیم. حالا من سند رو خدمت شما نشون بدم، کتاب اسد القابه ابن اسیر در جلد چهارم این کتاب، بله اگر اتاق فرمان این مانیتور منو بدن، بله اسد القابه فی معرفت الصحابه عزالدین ابن الاسیر متوفای 630، یکی از بزرگان مورخین سنی مذهب است، در جلد چهارم این کتاب صفحه 145 145 جریانی رو نقل کرده. خوب دقت کنید
چون ما تقریبا دو دقیقه تا پایان
خب برنامه شاید به همین بیشتر اکتفا کنیم. بعد اینجا داره یکی از فضائل عمر رو نقل میکنه آقای ابن عسیر که ای در عمر شهید عمر بن الخطاب مع رسول الله، میگه در بعض بوده، در احد بوده، در خندق بوده، در بیعت رضوان بوده، در خیبر بوده، در فتح بوده، بله در احد فرار کرده، در خندق فرار کرده، در بیعت رضوان فرار کرده، در خیبر فرار کرده، در فتح فرار کرده، بوده ولی فرار کرده. خب دقت کنید این تیکه آخرش مورد نظرم اینجاست. و اراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یرسله الی اهل مکه یوم الحدیبیه، پیغمبر خواستن عمر خطاب را روز حدیبیه بفرستن به کجا؟ به شهر مکه به عنوان نماینده. فقال، عمر چنین گفت، اولا گوش به حرف پیغمبر نکرد، نگفت چشم، چی گفت؟ گفت فقال یا رسول الله قد علمت قریش شدت و عداوتی لها، قریش میدونن که من چقدر دشمن با قریشم، و ان ظفروا بی قتلونی، اگر منو پیدا کنن من رو خواهند کش، من نمیرم. دقت کنید پیغمبر دارن به فرمان آقاشون پاشو برو اونجا به عنوان نمایندگی، من نه من میترسم اگه من رو گیر به من میکشن. این همون پسر شجاعیست که شما میگید ایران ما رو فتح کرده است. شکی هم نیست کسی که تو جنگ ها فرار میکنه اینجا تک و تک باشه بر مکه. خب ما حالا اینجا میخواستیم
از فرمان وقتمون تموم شده متاسفانه، بس فکر میکنم بحث طولانی هستش و نیاز به توضیح و تفصیل زیاده که انشاءالله فردا شب اگر برسیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. من ممنون میشم.